اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. الصلاة على آله الدافعی جیشات الاباطیل و دامقی سولات الازالیل. با لطف خداوند امروز حکمت 307 را میخوانیم. و قال علیه السلام لکاتبه عبید الله ابن ابی رافع الغ دباتک. خب حضرت سخنی دارد به کاتبش به نام عبید الله ابن ابی رافع که چطوری شما خط بنویس. مطالبی در رابطه با عبید الله ابن ابی رافع بگیم و مطالبی در رابطه با نحوه خط نویسی و معنی کاتب. اجمالا بگیم کاتب فقط صرفاً این نیست که یک نفر بنویسد. کاتب خیلی کارها رو باید انجام بده. پیام‌های بالاتری رو به پایین دستی باید برسوند. پیام‌های مردم رو به بالا دستی ها باید برسوند. قراردادها رو باید بنویسد. خط خوبی باید داشته باشد. قابل جعل نباشد. باز توضیحات بیشتری هم خواهد آمد. قال علی سام ده کاتبه ی حضرت این مطلب را، این حکمت را به کاتب خودش به نام عبید الله ابن ابی رافع نوشتن. پدر این کاتب که ابی رافع باشد، این عبدی بود و حضرت رسول آزادش کرد. خیلی آدم خوبی بود و حضرت فرمود ان کل نبی امینن و ابو رافع امینه. هر پیغمبری فرد امینی باش بوده و این ابو رافع امین من است. و بعد از حضرت رسول صلی الله علیه هم یار علی علیه السلام بود، مدتی هم مسئول بیت المال کوفه بود. دو پسر داشت به نام عبید الله و علی که هر دوشون کاتب امام علی علیه السلام شدند و یک کتابی نوشته این آقای ابو رافع به نام از سنن و الاحکام و القضایا. خب معلومه، یعنی بایدهایی که باید، بایدها و روشها و اون اتفاقاتی که افتاده. خیلی جالب، یک حوادثی پیش میاد اینا می نوشتن. خب از چه روش استفاده بشه، الزامات چیه، خیلی بحث خیلی قشنگی. از سنن و الاحکام و القضایا. ما هم اگه همینطور بلد باشیم آقا قضیه ها اتفاقا رو بدونیم، خب بایدش که اتفاق نمیفتد همیشه، ما باید چیکار کنیم، از چه روش استفاده کنیم. یک جور کتابی هم نوشته. خب حضرت علی السلام غیر از عبیدالله کاتب دیگری هم داشتن. خب عبدالله ابن جعفر طیار، سعید ابن عمران همدانی، اینا هم مدتی کاتب حضرت بودن. و تکرار میکنم کاتب صرفا نویسنده نیست و خیلی چیزا رو باید بنویسد. مثلا یکی از چیزهایی که همین آقای عبیدالله ابن ابی رافع مأمور میشد که بنویسد، روش قضاوتی که حضرت بود داشتن. یکی از قضاوتاش خیلی هم قضاوت جالبیه که حضرت مطرح میکردن، این میگفتن عبیدالله ابن ابی رافع بنویس. اون جریان اینه که حضرت وارد مسجد کوفه شدند، دیدن یک جوانی گریه میکند، داد و بیداد میکند، میگه پدرم رو کشتن، حق ما رو خوردن، قاضی ما رو بیرون کرد. مردم هم اون رو ساکتش میخواسته میکنن. حضرت فرمود کارش نداشته باشی، بیا ببینم چی میگی تو. گفتم که پدرم رو کشتن، پولاش رو بردن، قاضی من رو بیرون کرد. حضرت فرمود کدوم قاضی؟ گفت شرعی قاضی. خب بریم اونجا. جمعی با علی علیه السلام با همین جوان شاکی رفتن نزد شرعی. خب گفتن جناب شوره این جوان اینجوری میگه. گفت خب بله پدرش رو کشتن. اما یکی میگه حالا کشتن، حالا واقعا کشته شده یا نه، ادعای اوست پدرمو کشتن، پولاشو بردن. شاهد که ندارد، یک ادعای کرده ما بیرونش کردیم. حضرت فرمودن شما اینجوری قضاوت میکنی در این گونه موارد؟ خب بله، انما اقضی بر بینات و الایمان، ما با شاهد و قسم قضاوت میکنیم، شاهد نداره بره بیرون. حضرت فرمود برن شو از صندلی قضاوت، من قضاوت میکنم به نحوی که داوود نبی قضاوت کرد. خب بس مسند قضاوت نشستن، فرمودن خب بگو ببینم پدر رو تو کشتن، چی بوده جریانش؟ گفت پدرم با جمعی به تجارت رفت، بعد خبر مرگش آوردن، اون جمع را آورد. جدا جدا اینها رو نگه داشتن. نفر اول بیا ببینم داستان سفرتون و مردن این شخص رو بگید. خب یه داستانی سرهم کرد و گفت. از جدا نگهداریش کردن. نفر دوم بیا. نفر دوم یه مقداری متفاوت گفت و هماهنگ نبود در همه سوالاتی که ازت میپرسید. نفر سوم بیشتر مسئله رو کرد. نفر چهارم یه اعتراف کرد، گفت من گفتم برو نکشید ولی کشتنش. خلاصه در هر صورت هم بار رو حضرت برگردوند و قضاوت به حقی انجام داد. میخواست بره، گفتن آقا شما گفتید من مثل داوود نبی حکم میکنم. خب داوود نبی چه کرد؟ حضرت اشاره میکرد که جناب عبیدالله ابن ابی رافع جریان رو بنویس، این رو بنویس. خب فرمودن که داوود نبی رد میشدید بچه ها گردوبازی میکنن، یکی رو صداش میکنن میگن برده ماتدین، یه جمله اسم یه بچه هست ماتدین یعنی دین مرد. گفت پسر جان بیا ببینم اسم چیه؟ گفت ماتدین. گفت چی اسم رو گذاشته؟ گفت مادرم. گفت بریم در خونتون. در خونه رو زدن، به مادره گفت اسم بچه تو خودت بگو. گفت ماتدین. گفت کی اسم روش گذاشته؟ گفت وصیت پدرش بوده. گفت عجب، جریان پدرشو بگو. گفت پدر او مثل پدر همین جوان با جمعی به تجارت رفت، بعد خبر مرگشو آوردن، بعد مادره میگه پولاش چی؟ میگن پولی نداشت. میگه وصیتش چی؟ میگه وصیتش این بوده که اون بچه‌ای که در شکم داری اسمشو بگذار ماتدین و ما هم به وصیت عمل کردیم. حضرت فرمود خیلی خوب، حضرت داوود فرمود خیلی خوب، اون هم سفرهاشو بیارید. امام علی هم فرمودن همان گونه که من قضاوت کردم اون قضاوت کرد و حقیقت واش شد. بعد مادر رو خواست، بعد میگو کاتب بنویس اینا رو. مادر رو خواست و فرمود ببین حالا برو اسم بچه تو عوض کن، ماتدین نباشه، اسمشو بذار آشدین، دین زنده شد. کاتب بنویس. چی بنویسد؟ سیستم قضایی اگه سالم باشد آشدین است، اگر سیستم قضایی خراب باشد ماتدین است. این کاتب فقط خطاط که نبود، خیلیش داره باید مینوشت. خب توضیحات بیشتری درباره کاتب خواهد آمد. حضرت به این شخص می نویسد که می فرماد که علق دواتک، دوات خود را لیغه کن. خب برای خط نوشتن ابتدا باید از قلم نی استفاده کرد، اینجوری انسان خوش خط می شود. و مرکب، در این مرکب یه مقداری لیغه از جنس نخ قرار می دن که وقتی این قلم نی رو زدن به آن، اول نی اول که برمیدارد پر مرکب نباشد که یه نقطه که رو خط میخواد بذاره پخش بشود، باید دوات باشد، علق دواتک. شما در این مرکب خودت، در این دوات خودت لیقه بنداز. و اتهل جلفت قلمک، این قلم نی رو که میتراشند و قسمت تراشیده شده سر رو بهش میگن جلفه، اون قسمت تراشیده شده این قلم نیت طولانی باشد، وقتی طولانی باشد بیشتر مرکب به خودش میگیرد. و فرج بین سطور، خطها رو با فاصله بنویس، بین خط یک دو یه مقدار فاصله باشد. و قرمت بین الحروف، حروف رو به هم نزدیک بنویس. قرمت یعنی تقریب و بعدها من بس، این حروف نزدیک به هم بنویس. فإن ذلک اجدر به سباحت الخط. اگر این کار رو بکنی شایسته تر بین که خط درخشان باشد، زیبا و نمایان باشد. پس اون چه که مهم است این که خط زیبا درخشان اینجور نباشه که نفهمن چی شد نتونن بخونن. خب آغاز یک بحث و بحثت دارن که اون چه که مهمه این که خط درخشان باشد، زیبا باشد. من جمله بعضی از قوانینشو گفتن و اینجا باید اهل فن که خطاطای حرفه‌ای هستن نظراتشون رو بگن و توضیح بدن. خب خط خیلی مورد بحث قرار گرفته. افلاطون میگه خط و عقال و عقل، عقل طرف رو با خطش میشه به بند کشید، آوردش جلو ببینم چیه. یک صفحه طرف بنویسد شما بخوان خیلی چیز ازش میفهمید، از اون محتواش، از نحوه نوشتنش، سرعت نوشتنش، دقت نوشتنش، خیلی معرف میشه مطالبی فهمید. خود خط یک روانشناسی خاصی دارد، چه طرف رو فهمید که چه کار است. اولیدوس میگه خطو هندستون روحانیه و این ظهرت به عادت جسمانیه. این خط گرچه ظاهر میشه با یک قلم نیی، با یک ابزار جسمی، اما هندستون روحانیه. این خط خودش یه مهندسیست، شخصیت طرف، روح طرف رو میشه ازش فهمید. که خود این قیافه شناس ها بعضیاشون بعضی کاراشون از رو خطه، میگه خط رو بنویس چطوره مینویسد. خب گفتند یا رو من نمیخوام زیاد وارد بشم. مثلا میگن اگه طرف خط رو جلو شما آهسته داره مینویسه، بعدش تون مینویسه، خودش یه پیامی داره برای شما که در اصل خیلی در مقابل شما داره رعایت میکند، حواست باشد. امثال اینها. خب یه مقدار مسئلهش این است که در هر صورت اسراف کاری نشود، مرکب زیاد استفاده نشود، کاغذ زیاد استفاده نشود، ولی همش این نیست. مهمش سباحت الخط است. خط رو یک کار کنه که درخشان باشد، زیبا باشد. و از باب این که از تعلیل و یعمم اگر علتی رو بگن شما باید عمومیت بفهمید، علت این دستورات این بود خط زیبا و درخشان باشد، یعنی عمومیتش بدید. اینجا رو حضرت شروع کرد، برید با خط تا سخن بگید برای که خط زیبا و شفاف باشد و درخشان چه باید کرد. اما دو بحث های اینی که اسراف کاری هم نشه هستش. ببینید جعفر ابن محمد ان آبائه امام صادق همینطور از پدرانشون نقل کردن تا به علی علیه السلام رسید، انهو کتب الی اماله، به یکی از مسئولین نوشت ادقوا اقلامکم و قاربوا بین سطورکم. خب این قلم هایی که می نویسید نکتیز باشد، ظریف باشد، قارب و بین سطور کن، خطها رو خیلی هم با فاصله ننویسید، وحذف و انی فضول کن، بله حرفای اضافی ننویسید، وقصد و قصد المعانی، هدفتون این باشه که معنا رو بفهمونید، و ایاکم و الاکثار، ای اضافی کاری ها رو نکنید، یک سلام و درود و اضافی کاری و بعد زیباسازی های خاص رو. فإن أموال المسلمين لا تحتمل الإضرار و إياكم و الإكثار، خیلی اسراف کاری نکنید، اصلا اسراف کاری نکنید، چون اموال مسلمین تحمل ضرر ندارد. حتی در رابطه با خطی که می نویسید رعایت بیت المال را بکنید. خب اما اینجا بحث دیگری است، بحث اسراف کاری نیستش، بحث شفاف بودن. اگر نوشتید بعد طرف بگه من نتونستم بخونم، مقصود بالایی را نتونستم بفهمونم، نه، تو حرفای مهمی رو باید بنویسید، باید شفاف بنویسید. یه مقداریم در رابطه با کاتب بگیم که ذهنیتی نشود که کاتب یعنی فقط یعنی خطاط، یعنی نویسنده، این نیست. در نامه 53 حضرت می فرماید که مالک جامعه تقسیماتی دارد، 7 قسمه، یکی از اینها اگر نباشد به هم میرسد. فرمود نظامی مثلا باید باشد، بر امنیت، امنیت داخلی و مرز. قاضی باید باشد، خب اگه کسی خلاف کرد جلوشو بگیرد. صاحب خراج، یه قسمت هایی که باید الان مالیات بگیر باشن، خمس و زکات اینا باید باشد، چون کشور نیاز به پول دارد و این حتی نحوی گرفتنش هم حسد دارد. اونجا نامی 53 مراجعه کنید، در نامی 53 اونجا 18 جلسه توضیح دادیم. به نظرم یه جلسه 11 همش در رابطه با کاتب است. و نامی 53 طبق نهج البلاغه فیض الاسلام فرازهایی دارد، شماره بندی است، 90 فراز دارد. شماره 52 53 و 54ش در رابطه با کاتب است. مالک، جامعه چند طبقه باید باشن؟ نظامی، قاضی، صاحب خراج، تاجر، صنعتگر دارد و کاتب و طبقه سفلا. یه دی طبقه سفلا هستن، این حالا این استعدادشو ندارن، سرمایهشو ندارن، توانایشو ندارن و به هر دلیل شاید اصلا وضعیت کشور یک جوری باشه که طبقه سفلا زیادتر شده باشه. اونا هم هستن علایاله، باید به اونا هم رسیدگی بشه، درست حسابی هم رسیدگی بشه. حالا من نمیخوام تو قسمت های دیگرش توضیح بدم، نامه 53 در همین رابطه هست، شما مراجعه کنید. اونجا یه قسمتش داره در رابطه با کاتب. ببینید اونجا کاتب یعنی آمار نویس، پیام رسان، قرارداد نویس. این آقای کاتب باید آمار صحیح برداره بره بالا دستی بیاره، پیام بالا دستی بره پایین بیاره، قرارداد بنویسد. اگر میبینید شما در یک کشوری قراردادها رو مبنای راندخاری است، مبنای رفیق بازی است، این کاتبه اشکال دارد، فاتحه و کشور خونده میشود. اگر میبینید آمار درست نوشته نمیشود، خب وقتی آمار درست نبود تصمیمات غلط هم گرفته میشود، پس معلوم میشه کاتب اشکال دارد. اگر میبینید مردم حرفشون رو نمیتونن مسئولین بالا برسونن، جا کاتب اشکال دارد، پس میبینید مسئله خیلی جدی است. الان درد کشورها همینه، این قرارداده که نوشته میشه معلوم نیست به چه منفعت هایی، به چه راند هایی، به چه رفیق بازی نوشته میشه. مردم داد و بیدادشونه نمیتونه به بالاتر برسونن، آماره غلط به بالا میرسن. اینا همش فاتحه کشور رو میخونن و اون کسی که مسئوله این اتفاقات نیفتد و اون کاتبه. خب این چند جمله ای از حضرت در نامه 53 بگم در رابطه با کتاب. ثم منظور فی حال کتابک، مالک ادهی کاتب هستن، خوب دقیق باش. فول علی امورک خیر هم، اینا باید بهترین باشن، اینا باید خیلی، چون علایالن اگر آمار بد برسد، اگر پیام مردم به بالا نرسد، اگر قرارداد منفعتی بعضی باشد که بیچارن مردم، پس بهترین افراد رو که شجاع باشد، با صراحت باشد و طماع نباشد، فروخته نشود، بهتری رو انتخاب کنید. و خصوص رسائلک التي تدخلف یا مکائدک و اسرارک به اجمعهم لوجوه صالح الاخلاق. خب حالا یک سری مطالب سرریست، به این وقتا آمارها سرریست، در حالت ضعف قرار داریم. خب حالا یا پیام ها سرریست، نباید همه بفهمن، اینها باید کاتب بنویسن، اما کاتب های خاصتری که خیلی آدم های درست باشن. مملا توبتر و حل کرامه، که این آقا اگه شخصیت بهش دادی خودشو گم نکند، بعد مقابلت بیسته، چون اسرار داره دیگه، قدرت آن دارد که اسرار دارد. خب آقا اسرار دارد، قدرت آن دارد که آمار دارد. خب اگر آمار درست بهت نرسه تو قدرت نداری، این آقا خودش هم سر می‌دارد پس او قدرت دارد، بشارت می‌کند. ولا تفسر به الغفلن ایراد مکاتبات و مالک علیک، و غافل نشه از نوشته‌هایی که مسئولین پایین دستی به بالا می‌خوان بیارن، هی نگن کشور گل و بلبل است، خبرها رو برسوند. و اصدار جوابات ها علی الصواب عنج، خب رد و بدل شدن خبرها، فی ما یأخذ لک و یعطی ملک، اینها حق باشد، نه که هیچ در تعریف و تمجید و گل و بلبل و بعد من فاتحه کشور خونده شد، اینو باید بنویسم. این رو ببینید، کامر الملوک فارس دیوانان، پادشاهان ایران، پادشاهان قدیم ایران فهمیده بودن هزاران سال قبل، پادشاهان ایران دو تا دیوان داشتن، دو تا دفتر داشتن، یکی دیوان الخراج بود، دیگه دیوان النفقات بود. چقدر گرفتن، چقدر چی خرج کردن. الان شما نگاه میکنید، الان دیوان النفقات هست، آستان قدس یک دفعه اعلان میکنه چنان کردیم چنان کردیم چنان کردیم، در روز 600 کیلو مثلا گلاب تقطیر کردیم، عطرفشانی کردیم، چقدر نمک دادیم، چقدر عجوا دادیم. اما دیوان خراج نمیگن چقدر پول داریم، اصلا یکیشو خرج کردن، 99 توی دیگه شو نمیگن. این اشکال دارد. امیران سابق میگفتن آقا درآمد رو هم بگید، مخارج رو هم بگید، ما بفهمیم کجای کارش اشکال دارد. لایوت پس ببینید کارش چی شد. اینجا صریحا داره در نامه 53 که علی هالند یک سری مطالب سری که باید بنویسد، خبر رسانی ها، آمار دادن ها. ولا یضعف عقدا اعتقده لک ولا یعجز عن اطلاق ما عقد علیه، قرارداد نویس میشه کاتب، نکنه یک جور قراردادی بنویسه به ضرر باشه نتونه بازش کند. خیلی فهمیده باشه که منافع مردم، منافع کشور در قراردادها تامین شده باشد. اینجا جمله عجیبی دارد، ولا یشل مبلغ قدر نفسی فی الامور. این آقای کاتب که اسرار رو میداند، قدرت دارد، قدر خودشم بتوند، قدر خودشم بتوند، بی شخصیت نباشد، قدر رجل علا قدر امته، آدم به مهمترها بپردازد، قدر رجل علا قدر مایحسن و زیبایی های واقعی براش مهم باشد. این آدمی که اینطوری باشد، دنبال زیبایی های واقعی و مهمترهای واقعی بری، آدم با شخصیت است. این آقا نباید بی شخصیت باشد. فینل جاهل و قدر نفسه، این رو بنابراین جمعه معترضه حضرت میگوید، شما باید معترضه گوش کنید. فینل جاهل و قدر نفسه یکون و به قدر غیرهی اجهل. اگر یک مسئولی قدر خود رو نمیدانه، یعنی چیکار کرده؟ به غیر مهمترها میپردازه، دنبال منافع شخصی خودشه، یکونو به قدر غیری اشد، قدرن قدر بالا دست رو هم نمیتوند، فاتحه بالا دست رو هم بخوند. ای شخصی که شما مسئول انتخاب میکنی زیر دستی، اگر او آدم درستی نباشد خودت بیچاره، گرچه ظاهر از تو تعریف کند در واقع بچابد، در ظاهرم در واقع شما رو بیچاره کرده است. بعد اینجا دارد که آقای مالک اگر شما خواستید مسئول انتخاب کنی، نگو خوال من زرنگ بودم میدونم حسن زن دارم انتخاب میکنم، نه، فن رجال یتعرضون لفراسات الولاد به تصنع هم به حسن خدمت هم. یه عده زرنگ هن. از نوع پدر سوختگیش خودشونه به مسئولین نزدیک میکنن و خدمت و گذار معرفی میکنن، ولی سبرا ازالک من نصیحت و امانت شیع، دلشون برای کسی نسوخته، اینا خائنن، اینا امین نیستن. شما نمیتونی همینطوری بگی آقا من به فلان حسن زن دارم، برداری بیای سر کار بذاری، نمیشه. بعد ولیکن اختبرهم به ما ولو لصالحین قبلت، باید عمل کرده قبلش مشخص باشه. خب وجعل رأس کل امر من امورک رأسا منهم، باید در تمام مسائل شما کاتب داشته باشید، یعنی باید در تمام مسائل آمار درستی داشته باشید، خبررسانی درستی داشته باشید، قرارداد نویس درستی داشته باشید، ولا کشور رفته بیچاره شما. و مهما کان فی کتابک من ایبن فتقا بیتان الزمته. این آخریش خیلی جالبه، آقای مالک حالا اگر ما دیدیم یک جایی آمار بد رسید، ما دیدیم قرارداد منفعتی نوشته شد، بعد ما دیدیم که الان یک سری بیرون رفت، میگه من تو را مؤاخذه میکنم، تو میخواست خوب انتخاب کنی، پس نگیم که آقا بالایی خوبه زیر دستی ها بده، بالایی بده که زیر دستی خرابه، درست میخواست انتخاب کنید. به مؤاخذه میشه. اینی که حالا مسئولین رده بالا خوب باشن، زیر دستی ها بد باشن، چه فایده بره مردم؟ مردم با همین زیر دستی ها در ارتباطن، همین زیر دستی ها مردم رو بدبخت میکنن. حالا گرشه و بالا دستی نماز شب بخونن، به درد ما چه میخورد؟ ابن عبدالحدید میگه از قدیم گفتن اگر پادشاه خوب باشد زیر دستی هاش فاسد، مثل این میماند که یک آب گسترده ای هست خیلی شفافه اما توش تمساح. مردم به خاطر شفافیت آب وارد میشن اما به گیر تمساح میفتن. پس ای کاش این زیر دستی ها خراب بودن، یعنی ای کاش آب آلوده میبود، مردم احتیاط میکردن و خوردن میشدن توسط تمساح ها. خب پس چی شد؟ ببینید کاتب صرفا خط نویس نیست، این کاتب قراردادها رو می نویسد، آمارها رو می نویسد، نامه ها رد و بدل می کند و در نامه 53 مفصل این مطالب گفته شده. فکر می کنم جلسه 11 همی که توضیح دادم در رابطه با همین کاتب بود. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.